أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث تقلید از محتمل الاعلمیه یک قول باقی مونده که عرض به حضور شما این قول رو هم علیکم السلام این قول رو هم بررسی بکنیم و وارد مسئله بعدی بشیم. تا اینجا ما قول به لزوم تقلید از محتمل الاعلمیه وجوباً، لزوم به نحو احتیاط وجوبی و احتیاط وجوبی به نحو تفصیل، اینها رو مورد بررسی قرار دادیم. اما بعضی هم قائل به تخییر شدن. مرحوم محقق رشدی از کسانی است که در مسئله تقلید از محتمل الاعلمیه معتقد است باید فتوایی به تخییر داد. استدلال ایشون بر این مدعا این است که اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر زمانی جاری می شود که یک اصل شرعی که به واسطه اون جواز اخذ به طرف دیگر ثابت شود در کار نباشه. ولی اگر یک اصل شرعی وجود داشته باشد که مثبت جواز اخذ به طرف دیگر باشد، جای تمسک به اصالت و تعیین نیست. چون اصالت و تعیین در واقع حکم عقله، یعنی عقل از باب احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر حکم به تعیین میکنه. خب حکم عقل مادامی جریان پیدا میکنه که اصل شرعی در برابر اون نباشه و در اینجا اصل شرعی داریم، اون اصل شرعی استصحاب عدم اعلمیت نسبت به محتمل الاعلمیه است. در جایی که ما علم اجمالی داریم، یک نفر ببخشید در علم اجمالی مال مسئله قبل بود، در جایی که ما احتمال می دهیم در مورد یک نفر از دو نفر اعلم باشه از دیگری، اینجا خب اگر ما باشیم و هیچ به اصطلاح مسئله دیگری رو در نظر نگیریم، خب عقل میگه در دوران بین تعیین و تخییر، دوران بین تعیین قول محتمل الاعلمیه یا تخییر بین محتمل العالمیه و غیر او باید جانب محتمل العالمیه را معیناً گرفت. این یه اصل جاری به حکم عقله، اما ما یه اصل شرعی داریم که اگر اون مطرح بشه دیگه جای این اصالت و تعیین نیست. ما در مورد محتمل العالمیه در واقع شک داریم اعلم هست یا نیست، چون احتمال اعلمیت او رو میدهیم. خب اینجا میگیم این در گذشته که اعلم نبود، حالت سابقه عدم اعلمیت داشت، یعنی یه زمانی بود که قطعا اعلم از دیگران نبود، الان شک میکنیم اعلم هست یا نه، استصحاب عدم اعلمیت میکنیم. نتیجه استصحاب عدم اعلمیت این است که فرقی بین رجوع به محتمل الاعلمیه و غیر او نیست. به هذا هو معنی تخییر، این همون معنای تخییره. پس با وجود این اصل شرعی که مقتضی تخییر است، دیگه جایی برای اصالت و تعیین و حکم عقل به احتیاط باقی نمی موند. این محصل فرمایش محقق رشدی است، رساله تقلید اعلم صفحه 65 الی 67. اما اشکالی به این دلیل شده، به این استدلال و به این بیان مرحوم محقق رشدی، ببینیم این اشکال وارده یا نه. آقای خویی به این دلیل اینطور اشکال کرده، گفته اینجا نمیتوانیم با استصحاب عدم اعلمیت تخییر را ثابت کنیم، چون اصل مثبت میشه و اصل مثبت حجت نیست. حالا چرا اصل مثبت میشه؟ ایشون میفرماید با استصحاب عدم اعلمیت اون چه که ثابت می شود تساوی این دو نفره. اگر ثابت شد این دو نفر مساوی هستند، اون وقت تخییر ثابت میشه. ما در جای خود گفتیم که اصول عملیه برخلاف امارات لوازم عقلی و عادی و شرعی با واسطه خود را ثابت نمی کنن. یعنی ما با یه اصل نمیتونیم لازمه عقلی یا عادی یا شرعی با واسطه را مترتب بکنیم. اینجا استصحاب عدم اعلمیت نتیجه اینه که این آقا اعلم نیست، لازمه اعلم نبودن این شخص مساوی بودن با طرف دیگره. پس اینجا یه لازمه واسطه شده، لازمه عدم اعلمیت تساویست. وقتی که تساوی ثابت شد، اون وقت تخییر که یک حکم شرعی ثابت میشه و اصل نمیتواند لازمه عقلی یا عادی خودش را ثابت کنه. یعنی ما با استصحاب عدم اعلمیت نمیتونیم تساوی رو ثابت کنیم. ببینید، نه اینکه بخوایم این لازمه را منکر بشیم، میگیم این اصل نمیتونه او رو ثابت کنه. در اصل مثبت بحث اینه دیگه. در اصل مثبت ما نمیخوایم بگیم که اصلا این لازمه انکار بشه، لازمه عقلیشه، اصلا لازمش که قابل انکار نیست. ولی میگیم اون لازمه علیکم السلام با این اصل ثابت نمیشه. درست عدم اعلمیت این معناش چیه؟ خب معلومه معناش اینه که این دوتا با هم مساوی هن. ولی وقتی شما استصحاب عدم اعلمیت کردید، اینجا دیگه نمیتونید بگید خب لازمه عدم اعلمیت تساویه، پس وقتی مساوی شدن تخییر ثابت میشه. این میشه اصل مثبت. و اصل مثبت هم حجت نیست. نتیجه این که درسته اینجا یک اصل شرعی وجود داره، ولی این اصل شرعی حجت نیست، چون اصل مثبت است. و لذا همون حکم عقل و اصالت و تعیین جریان پیدا میکنه. این رو مرحوم آقای خویی در اشکال فرمودن. دروس فی فقه شیعه، صفحه شو ننوشتم من اینجا. حالا ببینیم آیا این اشکال به این دلیل وارده یا نه. به نظر ما این اشکال به این استدلال وارد نیست. این اشکال مرحوم آقای خویی به محقق رشدی تمام نیست. آقای خویی می فرماید این استصحاب اصل مثبته. ما عرض می کنیم این اصل مثبت نیست، چون وقتی استصحاب عدم اعلمیت جاری شد دیگه حکم عدم لزوم تقلید از این شخص ثابت میشه. ما دیگه نمیخوایم با استصحاب عدم اعلمیت اول تساوی رو ثابت کنیم، بعد بگیم خب حالا که مساویان تخییر ثابت میشه. نه، استصحاب عدم اعلمیت نتیجهش اینه که این نه ما از با تساوی بخواییم وارد بشیم میشه همون اصل مثبت. بگیم مثلا ما کاری به تساوی نداریم، عدم اعلمیت اثبات میکنه این اعلم نیست. خب اگر گفتیم اعلم نیست، همینجا بر عدم اعلمیت این شخص حکم شرعی ثابت میشه یا نه؟ بله، همینقدر که ثابت بشه این اعلم نیست، همین یه حکم شرعی ثابته. اون حکم شرعی چیه؟ عدم لزوم تقلید از این شخص. وقتی لزوم تقلید برداشته شد، وقتی معناش این شد که دیگه تقلید از این شخص لازم نیست، تقلید این شخص جائزه، خب این هم معنای تخییره. ما لازم نیست نتیجه بگیریم تساوی را، بگیم لازمه عدم اعلمیت تساویه، بعد بگیم خب تساوی که ثابت شد این موضوع میشه برای حکم شرعی تخییر. نه، استصحاب عدم اعلمیت وقتی در محتمل الاعلمیت جاری شد خود همین میشه موضوع برای یک حکم شرعی دیگه، باز دیگه لازمه عقلی و عادی در کار نیست، دیگه واسطه در کار نیست، خود همین موضوع میشه برای عدم لزوم اخذ فتوای محتمل الاعلمیه، حکم رو همین موضوع ثابت میشه. اینا با تخییر، همون تخییره. پس این اشکال مرحوم آقای خویی اینجا وارد نیست. لذا به نظر میرسه این استدلالی که مرحوم محقق رشتی اینجا مطرح فرمودن، این استصحاب تمامه و معارضی هم نداره، معارضی هم در برابر این اصل نیست. محصل بحث در تقلید محتمل الاعلمیه این شد که فتوای مرحوم سید، یعنی این که فرمودن احتیاط واجب این است از محتمل الاعلمیه تقلید کنه مطلقا، این لا وجه له. تفصیلی که مرحوم آقای خویی دادن بین صورت تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط، این هم لا وجه له. فرمایش امام رحمت الله علیه هم که بین صورت علم به مخالفت و شک در مخالفت و موافقت تفصیل دادن، این در صورتی قابل قبوله که ما اصل احتیاط وجوبی را در مورد محتمل الاعلمیه بپذیریم، در حالی که ما در معلوم الاعلمیه این مطلب را نپذیرفتیم از باب اصالت و تعیین، ادله که گفتیم اقتضا نداره. ما در باب معلوم الاعلمیه فقط از باب رعایت شهرت قویه احتیاط وجوبی کردیم و الا نه اصالت و تعیین به نظر ما تمام بود و نه ادله دلالت بر لزوم اخذ به فتوای اعلم می کرد. خب وقتی در معلوم الاعلمیه این مطلب گفته شد، در محتمل الاعلمیه که به طریق اولا این مطلب قابل قبول نیست. لذا در مورد محتمل الاعلمیه با اینکه به نظر میرسد استدلال محقق رشتی صحیحه از نظر قاعده حکم به تخییر میشه، لکن رعایتن لفتوای جمع زیادی از بزرگان که قائل به لزوم شدن تا شهرت قویه‌ای نیست، در اینجا به نحو احتیاط مستحبی تقلید محتمل الاعلمیه رجحان داره و الا لزوم تقلید محتمل الاعلمیه قابل پذیرش نیست. ما در جایی که علم اجمالی به وجود اعلم در بین دو نفر داشتیم هم بحث داشتیم، اینجا که دیگه جای کد داره. پس ببینید ما تا اینجا، حالا الان باز مسئله شش هم مردم، ما تا اینجا در مورد تقلید اعلم سه مسئله داشتیم. یکی تقلید از خود اعلم، یعنی جایی که اعلم معینه، مشخصه که آقای زیده. یکی تقلید از شخصی که علم اجمالی به اعلم، از یعنی تعبیر رو اینجوری اصلاح بکنیم، تقلید از معلوم الاعلمیه بالعلم الاجمالی، اون اولی تفصیلی بود، اینجا تقلید از دو نفرن که این دو نفر یقین داریم یکی اعلمه ولی نمیدانیم کدامه. و سومم تقلید از محتمل الاعلمیه بود. اینا رو دقیقا، این مسائل را توجه داشته باشید، تفاوت‌های اینها، استدلال‌هایی که در مورد اینها میشه، شباهت‌هایی که گاهی در استدلال‌ها وجود داره، تفاوت‌ها و فرق‌هایی که در نحوه بیان دلیل هست، اینها رو عنایت بفرمایید. تا اینجا مسئله پنجم تمام شد. خیلی هم طول کشید مسئله، البته مسئله پنجم خودش پنج قسمت داشت، یعنی در واقع خودش پنج تا مسئله بود که حالا تا اینجا هم طول کشید. بله؟ نه نصف، نه کمتر، یه مقداری آخه از مسئله چهار مونده بود. ما نه، ما اول سال که اومدیم یه مقداری بخش دوم، بخش دوم مسئله چهار مونده بود. اما مسئله شش، حالا الان دیگه مسئله باز چون عمده بحثا شده سریع‌تر پیش میریم. مسئله شش، اذا کان الاعلم منحصرا فی شخصین ولم یتمکن من تعیینه تعین الاخذ بالاحتیاط او العمل به احوت القولین منهما علی الاحوت مع التمکن و مع عدمه یکون مخیرا بینهما. خب در مسئله ششم امام رحمت الله علیه می فرماید اگر علم اجمالی داشته باشیم به وجود اعلم بین دو نفر، ولی نمی توانیم اعلم را تعیین کنیم، یعنی احتمال اعلمیت هر دو را می دهیم، اینجا دو صورت متصور است. یکی این که تمکن از احتیاط باشد، در این صورت امام می فرماید حتما باید احتیاط کنه، یا حداقل به احوت القولین عمل کنه. فرق این دو هم معلومه، این که می فرماید تعین الاخذ بالاحتیاط او العمل به احوت القولین منهما، فرقش اینه، احتیاط در واقع یعنی جمع بین دو فتوا در جایی که مقدور باشه، عمل به احوت القولین یعنی اون قولی را که به احتیاط نزدیک تر است اخذ کنه و قول دیگر را رها بکنیم. این در صورتی است که تمکن از احتیاط باشه، اما اگر تمکن از احتیاط نباشد، مثلا امکان جمع بین دو قول و دو فتوا نیست، یا عمل به احوث القولین ممکن نباشه، در این صورت شخص مخیر است بین اون دو نفر. خب همونطوری که سابقا هم گفتیم، این مسئله در واقع نسبت به بخش سوم مسئله پنجم حکم مقید رو داره. این مسئله قبلا هم آمده بود. در قسمت سوم از مسئله پنجم امام اینجور فرمودن: اذا تساوى المجتهدان فی العلم. خب این قسمت که به بحث ما ربطی نداره. او لم یعلم الاعلم منهما تخیر بینهما. این قسمتش محل بحث ماست. او لم یعلم الاعلم منهما، اگر اعلم از اون دو را نداند کیست، نشناسه. این که میگه اعلم از اون دو را نشناسه، ما اونجا در مسئله پنجم توضیح دادیم، یعنی علم اجمالی به وجود اعلم داره اما نمیدونه کدام. خب اونجا مطلق فرمود تخیر بینهما، در صورتی که علم اجمالی را، در صورتی که علم اجمالی به وجود اعلم داره و نمیدانه معینا کدامه، یعنی احتمال اعلمیت یکی از این دو را میدهد، یا زید یا عمر. خب اینجا فرمود تخیر بینهما. این مسئله شش در واقع مقید اون مطلبی است که در مسئله پنج فرمودن. اونجا فرمود مطلقا مخیره، اینجا داره میفرماید که حواستون باشه، ما که گفتیم مخیره، این مربوط به چه صورتی است؟ صورتی که تمکن از احتیاط نباشه. ولی اگر شخص متمکن از احتیاط باشه دیگه تخییر ثابت نیست. اینه که میگیم مسئله شش به عنوان مقید قسمت سوم مسئله پنج حساب میشه. اونجا فرمود اگر اعلم معلوم نباشد شخص مخیر است در تقلید بین اون دو نفر. اینجا می‌فرماید یه قیدی کنارش میاره، اگر اعلم معلوم نباشد و شخص متمکن از احتیاط نباشد، اعلم معلوم نباشه به شرط اینکه احتیاط هم مقدور نباشه، اونگاه تأخیر ثابته. ولی اگر اعلم معلوم نباشه، علم اجمالی به وجود اعلم داریم اما نمیدانیم کدامه، اما شخص میتوانه احتیاط کنه، در درجه اول بر او لازم است احتیاط بکنه. پس مسئله ششم مقید اون حکمی است که در مسئله پنجم فرمودن در بخش سومش. حالا دلیل این مسئله چیه؟ دلیل، بله؟ بله، یعنی دلیل بر این که اگر میتونه احتیاط کنه باید احتیاط کنه و اگر احتیاط نمیتونه بکنه مخیره، دلیلش چیه؟ ما اجمالاً اصل حکم به تخییر را در اون مسئله توضیح دادیم. اما اینات بفرمایید چرا اگر احتیاط ممکنه باید احتیاط بکنه در درجه اول؟ ببینید اگر ما تقلید اعلم را لازم بدانیم در صورت علم اجمالی به اعلمیت یکی از اون دو نفر، تنها فتوای اعلم برای او حجت و فتوای غیر اعلم برای او حجت نیست. اصلا لازمه قول به وجوب تقلید اعلم اینه، حتی در جایی که معینه وقتی میگن تقلید اعلم لازمه یعنی چی؟ یعنی فتوای اعلم حجت، فتوای غیر اعلم اصلا حجت نیست. خب حالا شما با این پیش‌فرض وارد این مسئله بشین، علم اجمالی به اعلمیت یکی از این دو داره اما نمیدونه کدامه. یعنی چی؟ یعنی معناش اینه یکی از این دو فتوا حجت هست، دیگری حجت نیست. حالا که این شخص نمیتواند فتوای اعلم را مشخص بکنه، نمیتواند بفهمد فتوایی که برای او حجت کدامه و فتوایی که حجت نیست کدامه، خب وقتی راه احتیاط برای این شخص بازه، این باید احتیاط کنه تا یقین به امتثال پیدا کنه، یا جمع بین دو فتوا بکنه هر دو رو، مثلا یکی فرض کنید فتوا به وجوب قصر داده، یکی فتوا به وجوب اتمام. خب اینجا وقت هم داره، احتیاط اینه که هم نماز شکسته بخونه هم نماز تمام، مشکلی هم پیش نمیاد. اگر این کارو بکنه یقین داره به فتوایی که در حق او حجت بوده عمل کرده، بالاخره یا فتوای اول یا فتوای دوم. به این وسیله دیگه ذمه او از اشتغال به تکلیف بری شده و احتمال عقاب رأساً منتفی میشه. چون میدونه یکی از این دو فتوا لازم الاخذه و دیگری باید کنار بره. راهی که یقین برای او پیدا میشه احتیاط، یا حداقل احوط القولین. نگاه کنه این دو قول کدام به احتیاط نزدیکتره. در بعضی موارد تکرار عمل لازم نیست، مثلا یکی گفته نماز بی سوره واجبه، یکی گفته نماز با سوره واجبه. خب احوط القولین این است که نماز با سوره بخونه، اقل و اکثر ارتباطی هست، دقت فرمودی؟ خب اینجا اگر این در صورتی که حالا تمکن از احتیاط باشه، اما اگر تمکن از احتیاط نباشه چی؟ این الان مواجه با دو فتواست، علم اجمالی هم داره، یکی از این دو اعلم هم. یقین داره یکی از این دو فتوا در حق او حجته و دیگری حجت نیست. احتیاط هم ممکن نیست، نمیتونه کاری بکنه که یقین به امتثال پیدا کنه، جمع بین دو فتوا رعایت احوت القولین اصلا نمیشه، یا فی نفسه امکان نداره یا فرصتش نداره. آخر وقت به اندازه یه نماز وقت داره، نمیتونه هم شکسته بخونه هم تمام، فقط یه نمازو میتونه بخونه. اگه زودتر بود میتونست جمع بین دو قول بکنه، اما الان دیگه وقتشو نداره، لذا امکان احتیاط نیست براش. خب اینجا چاره ای جز تخییر نیست، چون هیچ یکی از این دو فتوا نسبت به دیگری ترجیحی نداره، ما هیچ مرجعی نسبت به این دو فتوا نداره. خب آیا چاره ای جز تخییر باقی میمانه؟ مجبوریم حکم به تخییر کنیم. پس عنایت فرمودید وجه این که امام رحمت الله علیه در اون جایی که اعلم معلوم به علم اجمالی است بین صورت تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط تفصیل دادن، میگن اگر احتیاط ممکن باشه باید احتیاط کنیم، اگر نه مخیر. ما اصل این تفصیل رو عرض به حضور شما اونجا هم ذکر کردیم، لذا میگیم این مسئله مقید اون اطلاقی است که در قسمت سوم مسئله پنجم گفته شد. اگه خاطرتون باشه در بحث از محتمل تقلید از محتمل الاعلمیه این همین تفصیل رو مرحوم آقای خویی دادن، یعنی آقای خویی در محتمل الاعلمیه این تفصیل رو دادن، اما امام در محتمل الاعلمیه این تفصیل را ندادن، یعنی تفصیل بین صورت تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط. حالا چرا این تفصیل در محتمل الاعلمیه داده نشد؟ چرا امام این تفصیل رو اونجا ندادن؟ دیگه خودتون باید بگید با این همه توضیحاتی که گفته شده. احسن، در اینجا علم اجمالی به وجود اعلم در بین این دو نفر هست. خب وقتی علم اجمالی به وجود اعلمه یعنی یقین داریم یکی از این دو فتوا حجت و دیگری حجت نیست. خب بدیهیه که در مقام امتثال اگر بتوانیم احتیاط کنیم باید احتیاط کنیم تا یقین به امتثال پیدا بشیم، اما در محتمل الاعلمیه این علم اجمالی وجود نداره، ما هنوز یقین نداریم یکی از دو فتوا در حق ما حجت و دیگری حجت نیست، لذا وجهی برای این که ما احتیاط بکنیم وجود نداره. احتیاط برای چی بکنیم؟ برای امتثال یقینی. خب این با تخییر هم حاصل میشه، یعنی چیزی که منشأ بشه ما مجبور باشیم احتیاط بکنیم وجود نداره، لذا در محتمل الاعلمیه امام این تفصیل رو ندادن، خلافا لآقای خویی که ما این تفصیل ایشون رو اونجا هم رد کردیم. اینم از مسئله ششم. اما مسئله هفتم، مسئله هفتم هم خیلی بحث چندانی نداره ولی دیگه وقت گذشته، انشاءالله برای پس فردا. الحمدلله رب العالمین.